دسترسی هم نداشته باشه، خمس بهش تعلق گرفته. باشه خمس بهش تعلق گرفته آقا. خلافیه مسئله خلافیه، از مرجعتون بپرس. 15 تیر 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا دیروز گفتیم که اگر امتزاج مالین باشد لمالکین، یعنی مسئله بود که گندم آقای الله دادی از دستگرد، کدوم دستگرد؟ دستگرد تو اصفهان چند تا داره؟ بله قد دادم داریم، دستگرد قد داده در خونه ماست. این گندم دستگرد آقای الله دادی با گندم ما با هم قاطی کردی، پس گندم مالی دوتا مالک امتزاج شد. حالا میخوام ببینیم آیا این که امتزاج شده است شرکت حاصل شده است یا نه. این بحث رو دیرو کرد، یعنی اگر آقای الله دادی آمد گفت من میخوام برم گندممو بده، گندم آقای الله دادی و من بخوام بدم چجوری باید بدم؟ آیا اینجا شرکت در عین است، شرکت در مالیت است، یا اون کسی که این را مخلوط کرده ضامنه؟ یعنی اگر من گندم آقای الله دادی رو با گندم خودم قاطی کردم، من ضامن گندم آقای الله دادیم. الان که میگه من میخوام برم گندم منو بده، خب گندم مشترک شده دیگه، قاطی شده، امتزاج پیدا کرده، باید بدل گندم آقای الله دادی رو بهش بده. مثلیست مثلش، قیمیست قیمتش. این بحثی بود دیرو کردیم و ملاحظه فرمودید ما شرکت را اشکال داشتیم که شرکت چه شرکت در عین باشد چه شرکت در مالیت باشد اشکال دارد، دلیلی بر شرکت وجود ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر آقای الله دادی خواست برد، قصه قصه شرکت نیست، قصه بدل مالش است. بدل مالش رو مثلی باشد یا قیمی بهش پرداخت میکنیم میر. این وقتی که مالین مال دوتا مالک شد. اما اگر مالین مال یه مالک، یعنی من از آقای خالقی یک کیسه گندم خریدم و سرش کلا گذاشتم مقبونش کردم در معامله، اما خریدم، کیسه گندم شد مالی من، آوردم با گندمای خودم مخلوط کردم. در حالی این اختلاط انجام شده است و امتزاج، که هر دو مال ملک کیه؟ ملک منه. وقتی که هر دو مال ملک من است، شرکت معنی ندارد. کسی شریک المال خودش که نیست که. خب همه مال مال خودمه، شرکت که اینجا وجود ندارد که. او گندوم ها خریدم از آقای خالقی، مال خودمه. ای گندوم ها مال خودمه. دوتا گندوم مال خودم رو مخلوط کردم، امتزاج حاصل شده است. خب این وسط شرکت چه معنی داره؟ نه همش مال منه. متوجه شدی؟ شرکت اصلا اینجا معنی ندارد، چون شرکت مال جایی است که مالک شما متعدد داشته باشی. فرض بفرمایید اگر کسی با برادر شریکه در یه مالی، ثم برادر مات و وارثی ندارد به جز همین برادر که شریکش است، خب تمام مال میشه چی؟ مال خودش دی. شرکت عملا از بین میره، چون تنها وارث برادر همین یه برادر شریک است. خب برادره که مرد، تمام مال میشه ملک تلقی. کسی که شرکت با مال خودش که شرکت نمیشد که. بنابراین اینجا اصلا شرکت معنی نداره. خب پس تو فرض ما اصلا شرکتی در کار نیست، مال مالی منه، مخلوطم که شد مالی منه. ثم آقای خالقی آمده میگه سری من کلا گذاشتی، من مغبون شدم، خیار قبل دارم، خیارم رو اعمال میکنم، معامله رو فسخ میکنم، گندوی منو بده برم. و مفروضم اینه که بله خیار قبل دارد و اختیار فسخ دارد و فسخ کرد. خیلی حالا که آقای خالقی فسخ کرد، گندوم آقای خالقی چه شده؟ ممزود شده است به گندوم من، جدا نیست. خب حالا که ممزود شده است به گندوم من، من باید چیکار کنم؟ چه به آقای خالقی بدم؟ ما باشیم علی قانون فسخ. قانون فسخ میگد آقا کسی که اختیار فسخ دارد، معامله رو که فسخ کرد، رجوع میکند به چی؟ عین مالش اذا کان موجود. عین مال آقای خالقی الان موجوده؟ خب ممزود شده که نمیشه جداش کرد که. الان عین مالش موجود نیست و چون مخلوط شده. وقتی عین مالش موجود نیست، یه گونی گندم مایزی خریده، 50 تا گونی مال خودمون بود، ریختم اینا رو هم، الان مخلوط شده. نمیشد که یکی یکی گندم و اینا جدا کنیم که. در نتیجه ایشون عین مالش مخلوط شده به مال من، به حیث که قابل جدا شدن نیست. خب طبق قانون فصل وقتی عین مال رو نمیتونی برگردونی، رجوع میشد به چی؟ به بدل. بدلش رو باید بدم. مثلیست مثل، قیمیست قیمتش. به همین راحتی مطلب چه میشه؟ تمام. شرکتی هم در کار نیست. چرا؟ چون مالی که من از آقای خالقی گرفتم مال مشترک بود یا نبود؟ ملک تلقش بود. الان اگر مالی بخوام بهش برگردونم به عنوان شرکت میشد مال چی؟ مشاع. ملک تلق نمیتونی بگیری مشا پس بده. ملک تلق یه عنوانه، همش مال خودش، شریکی نداره. مال مشا شرکت میشه اشاعه دیگه. شرکت در عین باشه که اشاعه است، شرکت در مالیت هم باشه باز اونم ملک تلق نیست. بنابراین اصلا اگر من ملک تلق آقای خالقی رو گرفتم و بعد بگم آقای خالقی شما یه درصدی، حالا اون درصدش رو محاسبه میکنی، تو این کومه بافه، تو این خرمن گندم من شما به این درصد شریکی، کاغذم براش بنویسم که اینقدر شما در این گندم شریکی، تا ببینیم این گندم رو چیکار میکنیم، او وقت سهم و شراکه شما فردا خواهد شد. آقای خالق میتوند چه بگه؟ یه مرد که من به تو گندم ملک تلقم رو دادم، تو داری به من چه برمیگردونی؟ مال مشان نمیخوام. میتوند بگید نمیخوام یا نه؟ همین که میتوند بگید نمیخوام معلومه شریک نیست، چون شریکه نمیتونه بگه نمیخوام. که پدری شما که فوت میشد خانه پدری میشد ملک ورثه، یکی شما هستید، شما میتونی پادر زنی زمین بگو من ازی خونه نمیخوام، ازو زمین به من باید بده. میتونی اینو بگوی؟ تمام اموال پدر شما کما فرض الله میشه مشا بین ورثه. بعد خود ورثه در تقسیم بشینن با هم چیکار کنن؟ توافق بکنن. خیلی خوب، توافقه. و الا ملک میشه مشا. کسی نمیتونه بگه من از این زمین نمیخوام، ارثی منو همیشه ازون بده. میتونه این حرفو بزنه؟ شراکت نمیتوند بگه آقای خالقی من نمیخوام شریک تو باشم، میگم بخی یا نخی شریک. اما همینی که میتوند بگه آقا جانم من ملک تلق دادم، ملک تلق میخوام، منو اصلا شریک بدم میاد. شریکی که خوب بود خدا شریک باش، گندوی ما رو بده بری. میتونه پاشو بزنه زمین اینو بگه؟ پس معلومه ملک تل غیر ملک مشاعر، غیر شراکته. آقای خالقی وقتی فسخ میکنه به عین مالش رجوع میکنه. الان این قابل دسترسی نیست چون مخلوط شده. حالا که مخلوط شده پس اینی در کار نیست. هست، نمیتونم برگردونم. لا محاله میشه کد تالف. وقتی شد کد تالف باید به آقای خالقی بدل بدم. تمام شده بود. هیچم قصه شرکت نیست. خب. و اما بعضی گفتن چرا شرکت میشن، چه جوری؟ گفتن به این که حصه مقبون، یعنی اونی که من از آقای خالقی خریدم، آنن ما قبل فسخش داخل در ملکش میشن، آنن ما قبل فصل وقتی داخل در ملکش شد، پس من و آقای خالقی با هم میشیم شریک. این حرفا از اون چیاست؟ از اون حرفای بافتنیست که سر و ته ندارد، که آنن ما داخل در ملک آقای خالقی میشد و بعد ایشون فسخ میکند، بنابراین شریک مال من است و فسخ میکند. اینا از ما حرفاییست که بله زده شده است بافتن و الا مصداق خارجی ندارد. برای قصه آنن ما مثلا گفتن در داستان معاتات، درسته؟ معاتاتی هم که آقایون قائل به چه هستن؟ که معاتات چی میارد؟ اباحه میارد و نه ملک. بعد شما اگر شیئی رو که معاتاتن خریدید خواستین به دیگری بفروشید، بل بی میگن چی؟ آنن ما قبل بیع شما این دخل فی ملک شما، ثم شما چیزی را که مالکی به غیر میفروشید. اینا این حرفا رو زدن، قصه است. توجه میفرمایید؟ ما در باب معاتات گفتیم معاتات ملک میاره. اصلا المعاتات و بیعون با بی فرقی نداره. ول بیع او علا قسمن، بیع اون لفظی اون که شما عقد میخونی، میگوی چی؟ میگوی بیع تو اشتریت. یه بیع دیگرم داریم، بیع اون عملی اون، بیع اون عملی اون. اون بیع عملی چی چیه؟ بیع معتادیست. وقتی ما معاتات کردی عملا چی کار کردی؟ بیع کرد. پس البیع و علا قسمن. بقیه ی عقودم ها کذا علا قسمنه. حتی ایقاعات داریم علا قسمنه. وقف ها، اگر شما وقف را جزو ایقاعات بگیرید، که خب مثل وقف های عام و اینا، مثل وقف بر مسجد، وقف بر حرم ها، اینا خب فرش رو آورد به عنوان وقف مسجد، خیلی خوب. شما آقا مسجدی، خب آقا این فرش من میخوام چی کار کنم؟ میخوام وقف مسجد کنم. شما میگو برو پنگ کن تو مسجد. پنگ کردم تو مسجد، مردم روش نماز خوندن، چی میشه؟ میشه وقف مسجد. آیا شما میاد به شما میگه آقا سیخ وقفشو جاری کردی؟ سیخه وقفشو احتیاج به سیخه؟ همینقدر که پنج شد تو مسجد خلق روش نماز خوندن، میشه وقف مسجد. مثل خود مسجد، شما خود مسجد رو میتوانید سیخه یه مسجدیت بکنید؟ میتوانید درشو باکنید مردم به عنوان مسجد برن توش نماز بخونن؟ همین که به عنوان مسجد، به عنوان مسجد درش نماز خوندن میشد چی؟ میشد سار مسجد. این میشه وقف عملی. بله احکام مسجد هم دار میشه. و لذا اگر میخواهید یه جاهایش رو استثناء بکنید، که مثلا یه قسمتی در زنونه احکام مسجد نداشته باشد، اونا رو باید صیغه بکنید. سیغه اینجا به درد میخوره، چون اگه در رو واکنید بگون اینجا مسجد، خلق بیان نماز بخونید، یه چادرم بکشید، زنا اینور مردا اینور، همش میشه مسجد. اما شما میخوان برای زنهای معذور همونجا یه جا داشته باشید، به خاطر مراسم ها، روزه ها، مجالس اینا، خب اون وقت باید سیغه بخونید. میگون این قسمت مردونه را به اضافه این مقدار از زنونه که مشخصش میکنه، این قسمت را من وقف کردم به عنوان مسجد. خیلی خوب، شما میخونید سیغشا به وکالت از کی؟ واقفی که مالک ساخته بانیست، میگه شما سیغشا بخون، اینجوری هم بخون، ما این قسمت را نمیخوام مسجد باشه. وقت تابلو هم میزنیم از اینجا تا آخر شبستان مسجد نیست، خانومای معذور این قسمت میشه، میشه مسجد نمیشه. اما اگه این صیغه رو نخونی همش میشه مسجد. خیلی خوب، تمام عقود و ایقاعات بالمعاتات تحقق پیدا میکند الا ما خرج بالدلیل، و اون خرج به دلیلش نکاح است و طلاق است و زهار است و ایلا است و ترجمه میکنید امثال اینا. به غیر اینا همه با معاتات تحقق پیدا می‌کنه. یعنی اصلا عقد و ایقاع علا قسمین، قولیون و فعلیون. این مواردی را که خارج کردین دلیل دارد، بعضیش بالاجماع خارج است، بعضیش هم به دلیل لفظی خارج است. نکاحش بالاجماع خارج، طلاقش به دلیل لفظی خارج، نکاحش دلیل لفظی ندارد، بالاجماع. مسلمین نکاح معاتاتی رو قبول ندارن، میگن وقتی میخوای زن و شوهر بشی باید بگوی انکه تو و زواج تو. لالم که لاله، اونم به زبونی خودش میگه اخرس. وکیل میتواند اختیار کنه، اگرم وکیل نداشته باشه اونا هم یه زبان اشاره‌ای دارن، با زبان اشاره صحبت میکنن، به زبان اشاره خودش اعلام میکنن که من زن تو میشم. توجه میفرمون؟ بنابراین این داستان آنن مایی که در قصه معاتات گفتن، اینا جز بافتنی هاییست که مصداق خارجی ندارد. بعضی آمده اند گفته اند قصه سهم امام هم همین جور است. سهم امام ملک امام است. الان امام که غائب است، از طرف امام فقیه متصدی میشه. ملک فقیه که نیست که، ولذا این فقیه که مرد آنچه که از سهم امام در نزد اوست ارث ورثه نمیشه، میتونم بخورم برم ورثه، ولو بعضی وقتا خوردن رفتن، اما خلاف شرع بوده. آنچه که از سهم امام پیش یه فقیه هست بعد مرگش باید بدن به فقیه بعدی. ولذا بعض آقایون هم ورثه‌شون این کارو کردن، ما خودمون دیدیم. بعضی هم ورثه نکردن، اکلوه و اکلن لم، ولی بعضی هم کردن. مثلا مرحوم آست احمد آقای خمینی، پدرش که فوت شد، تمام اونچه که پیش آقای خمینی از وجوب بود، ایشون حساب خاصی برای وجوب داشت، تمامش آورد قم و در اختیار شورای مدیریت وقت حوزه گذاشت و رئیس شورای مدیریت وقت مرحوم آیت الله فاضل بود. همه را در اختیار آقای فاضل گذاشت. 700-800 تومان بود. 700-800 میلیون بله اون وقت که با 1 میلیونش یه خونه خوب میشد بخیر، که همون خونه را الان 5 میلیارد بد نمیدن. خب داد و ایشونم شهریه دادن رو دفتر خود آقای خمینی، شهریه دادن به طلبا، درست آقای سنایی تا تموم شد. لذا شهریه ایشون مثل که یکی 2 سال بله مثل که 2 سال شایدن بیشتر یه چیزی تو ذهنم شهریه ایشون رو میدادن از همون پولایی که پیش ایشون بود شهریه دادن تا تموم شد. بله چند نمیانه با آقا هم وصیت کرده هر کی به هر چی داد بسید. بعد بفرمایید که یا دیگری که بله مرحوم آیت الله تبریزی به پسرش آقا جعفر گفته بود جعفر منو زیر گرفتار آتش جهنم نکنی، پول هر چی پیش من هست ببر بده وحید. آقای تبریزی فوت شد، هفته نشده چکا پکا تمام حساب بانک اینا را شیخ جعفر اونم بله تمام منتقل کرد به آقای وحید، رفت همه را داده اومد. این روال این درست، یعنی فقیه ملک فقیه نیست. فقیه چه دارد؟ اجازه تصرف که در اون جاهایی که احراز رضایت امام زمان رو کرده است در اون جاها چه بشود؟ هزینه بشود. حالا فقیه آمد شهریه داد به آقای صادقی. آقای صادقی با این شهریه میخوام برن گوش بخرم. خب فقیه اذن تصرف دارن، این اذن تصرف رو داد به آقای صادقی. آقای صادقی میخواد گوش بخرد. وقتی میخواد گوش بخرد که اذن تصرف به قصابه نمیدد که، باید چی بدد؟ باید پولی که ملکشه بدد به قصابه، چون قصابه دارد گوش بهش میفروشه. لا بیع الا فی ملکه. باز اینجا هم آمدن گفتن آنن ما. قبل از این که آقای صادقی پولا بدد به قصابه، پول دخل در ملک آقای صادقی و آقای صادقی پولا میدد به قصابه، قصاب هم گوشتو بهش میده، گوشتم دخل در ملک آقای صادقی. اشتباه نکن. در نتیجه این معامله هم چه میشد؟ درست میشد. لذا در سهم امام هم بعضی گفتند که چه؟ در سهم امام هم بعضی گفتند این آنن ما دخل فی ملکه، او کسی که میخواد چه؟ شیئی را بخرد، اونم سهم امام آنن ما دخل فی ملکش تا بیعش درست بشه. خب اگر ما این حرف رو بپذیریم، سوال آقای صادقی شهریار رو هی جمع کرد، جمع کرد جمع کرد جمع کرد، بعد 2000 سالم از دنیا رفت. اولادش هم اهل علم و اینا نیستن، ولی گفت بابا جونم این حسابی من همش چیه؟ شهریه است. باید چیکار کنه؟ روی این حساب باید چیکار کنن برسه یا آقای صادقی؟ باید برگردونن به فقیر؟ آنن مای قبل از بی ملکش میشه، این که بی نکرد همه را قایم کرد، جواز تصرف داشت تصرف هم نکرد،
راجشتش قایم
کرد، قایم کرد. می گفت که اینا مال امام برکت من جمع میخوام بکنم، خدا رحمت کند آقای فاضل. قبل قصه مرجعیت شینا یه وقت می گفت منم شهریه میگیرم، از آقایون شهریه میگیرم و شهریه من جدا میذارم، اون وقت پولی میدادن دیگه، اسکناس میدادن، کارتا اینا نبود. میگفت شهریه من جدا میذارم و برای خوراکی، برای مواد غذایی این پولی شهریه ای رو که آقایون میدن هزینه میکنم، به خاطر اینکه حلال تلزین پول نیست، من طلبم برام درس و بحث و اینا مشغولم، به شهریم هم به شهریم رو جدا میزنم برای مواد خوراکی مصرف میکنم. آقای صادقی مصرف نکرد، جمع کرد. رو این نظری آقایون که قصه آنن ما و اینا رو میگن، ورثه آقای صادقی باید پولو چکا کنه؟ تحویل بدن به فقیه، بگن این پولو داده بود این آقا ما هزینه کند، آقا ما هم هزینه نکرده، در نتیجه اینا ها ما برگردونه، باید برگردونه. این قصه آنن ما. اما اگر شما گفتید اون وقتی که شهریه را توضیح شد بین آقایون طلا، همین که گرفتن مالکن دیگه، گرفت مالکه، حالا هزینه بکند یا نکند. این پولی که آقای صادقی 40 سال شهریه جمع کرده، 40 سال چیه؟
مالکه،
میرسد به ورثه. این تفاوت مبناست که آیا آنن ما دخل در ملکش؟ میدید این دخول آنن ما در ملک اینا خلاف قاعده است، یعنی اینا دلیل میخوان، هر جا شما دلیل برش داشتید فهو اخذ میشه، هر جا دلیل نداشتید نمیتونید بگون ببافید آنن ما دخل فی ملک. در قصه معاتات که دلیل نداره، در قصه خمس و سهم امام هم همینو میگه، اگر فقیه، بله فقیه اذن تصرف دارد، ملک فقیه نیست، حالا فقیهی که ملکش نیست آیا میتواند تملیک به دیگران بکند؟ بله اگر او احتیاج داره تملیکش بکند. حالا دیگه اون خورد یا نیگر داشت، اصلا فقیه آمد از سهم و جمع فرمود یه خونه برای کسی داره، یک طلبه چیه؟ یک طلبه بسیار مجد است، خونه نداره، اومد یه خونه برای این خرید از سه. حالا را نگاه نکنی بود آن آقایونی که این کارا را میکرده، خب حالا دیگه داره مرحوم آقای بروجردی آیت الله بروجردی، یکی از این آقایون در قم یه خونه خرید، حالا اون فرد طرفش هم من میشنست، ثم آقای بروجردی ها یه نهار وعده گرفت، آقا ما یه خونه خریدیم، میخوام چه بدیم؟ ولیمه یه خونه مون رو بدیم، فلان روز نهار تشریف بیاریم منزلمون. آقای بروجردی هم رفت، رفت دید خونه هم خونه خوبیه، وسیع و گفت خوب الحمدلله خونه خوبی هم خریده این مبارک باشه به اینا. گفت آقا فایدهش چیه؟ پولشو که دارم بگم. گفت که یعنی چه که پولشو نهیده؟ خونه رو میگه نخریده. گفت آقا خریده پولشو نهیده، پولشو بده کاری. گفته میده. گفت خیلی مبارکت باشه. گفت آقا پول نداریم که بدهیم حالا. گفت با پول نداری چطوری خریدی؟ آقا گذاشتیم پای صاحب شما. گفتیم شما بهمون میدین ما میریم میدیم بابتی قرضی خونه. آقای بروجردی یه فکری کرده بود خیلی، لکن پس فقط فشار نیاورید، عجله نکنید، خورد خورد میدن، خورد خورد و داد و داد. آقای بروجردی، من که بروجردی نیستم، او یه بروجردی بود، آقا بود. داد آقای بروجردی، اینا شدن صاحب خونه، الان این خونه و اونا مردن، من اونا رو میشناسم، دو تا خبری بودن. وقتی اونا مردن خونه مالی کیه؟ آقای بروجردی پولش داده بود، آقای بروجردی از کجا داده بود؟ سهم ما. ولی اونا وقتی آقای بروجردی داد به اونا دیگه ملک اونا شد، بنابراین خونه مالی اوناست. بعدی اونا میرسد به ورثشون همون جور که رسیدن. عجب میفرمایید؟ و قصه آنن ما حتی نسبت به سهم امام هم ما قبولش نداریم. تا اینجا مطلب روشن شد. میموند یه مناقشه‌ای که شیخ طوسی دارد در قصه شرکت. شیخ طوسی میفرماید اگر این آقای خالقی بخواد تو این خرمنی ما شریک بشود، مثلا 50 کیلو گندم ازش خریدیم، چون گندم اون چه بوده است؟ اجود بوده است، گندم من ردی بوده است. حالا که گندم خوبی اونو با گندم ما قاطی کردیم، او 50 کیلوی او شده چقدره؟ بیشتر شد، 10 کیلو 20 کیلو بیشتر شده، درسته یا نه؟ شیخ طوسی میگه الان اگر شرکت در عین باشد و الان بخوام از او شرکت در عین سهم آقای خالقی را جدا کنم بهش بدم، خالقی 50 کیلو گندم داده است، الان چند کیلو پس میگیرد؟ 70 کیلو 80 کیلو کمتر بیشتر دارد گندمشو به زیادتی پس میگیرد. میشد چی؟ میشد ربا. شیخ اینجا اشکال ربا کرده در فرض شرکت در عین. شیخ طوسی در مبسوط جلد 2 صفحه 225 و جناب شیخ اعظم انصاری میفرماید چی؟ میفرماید و هو حسنون مع عموم ربا لکل معاوضته. میگه حرف حسابیه، میگه حرف حسابیه، در فرضی که ما ربا رو بگم در همه معاملات جاری میشن،
بله
حرف حسابیه میشه ربا. خواست خالقی اگر بخواد از من 70 کیلو گندم بگیره 50 کیلو داده، میشه زیادتی، میشه ربا، میشه آقای خالقی ربا خور. و شیخ انصاری هم میگه حرف حسابیه، اگر ما ربا رو عام بدانیم. شیخ صفحه 199 خیلی خوب میگه هوا حسنون. این فرمایش شیخم ببینیم آیا شیخ طوسی تمام میشد یا نه. اینی که ما قائل به شرکت اگر شدیم، شرکت در عین و آقای خالقی بیشتر از اون چیزی که داده پس میگیرد، آیا این صدق ربا میکند یا نه، مبتنی بر سه مبناست. سه تا مبنا رو باید بپذیرید تا بشه ربا. اگر هر کدوم رو اشکال کردید، ربایی تحقق پیدا نمی کند. مطلب اول، بگم ادله حرمت ربا اختصاص دارد به همه معاوضات، لل بی والقرض فقط، همه معاوضات رو میگیره. این مبنای اول. اگر کسی گفت فقط بیعه، هیچ. ما این مبنا رو قبول کردیم. در بحث ربا گفتیم در همه معاوضات جاری میشد، اختصاص به بیع نداره. ما این رو قبول کردیم. ولی کسی میتونه اشکال کنه، قبول، مبنایی. مطلب دوم، علا فرضی که در همه معاوضات جاری بشود، شامل حال معاوضات قهریه هم می شود. چون معاوضات دو قسمه، معاوضات اختیاریه، یه وقت یه معاوضات معاوضات قهریه است. آیا ربا که در معاوضات جاری می شود در معاوضات قهریه هم جاری می شود؟ این مطلب دوم، باید اینم بگون. مطلب سوم، این شرکت قهریه آقای خالقی با من را، این شرکت قهریه را هم یکی از معاوضات قهریه بدانید. این شد سه تا. اگر این سه تا مبنا رو بپذیریم، چون خالقی که نمیخواست با من شریک بشه، اما اونایی که حکم شرکت میکنن میگن این شرکت قهریست، شرکت قهریه رو بپذیرید که احد مصادیق معاوضه قهریه است. اینم باید بپذیرید. این سه تا مبنا را اگر پذیرفتید، فرمایش شیخ طوسی درست میشه. تمام. اما اگر این سه تا مبنا را هر کدوم شما اشکال کردید و نپذیرفتید، فرمایش شیخ الطائفه اعلی الله مقامه الشریف ناتمام میماند، ته استحسان شیخم ناتمام خواهد ماند. و از اون جایی که ما اگر مبنای اول رو بپذیریم که پذیرفتیم تو بحث ربا، که ربا اختصاص به بیع ندارد، شامل حال همه معاوضات میشه، خب آیاش مطلب دوم، آیا شامل حال معاوضات قهریه هم می شود؟ لعهد ان یقال نه، فقط شامل حال معاوضات چی می شود؟ اختیاریه. مطلب سوم، آیا شرکت قهریه اینجا بین من و آقای خالقی اصلا یکی از معاوضات قهریه هست؟ یعنی مصداق برای معاوضه قهریه هست یا نیست؟ اینم مطلب سوم. و چون این دوتا مبنای اخیر دو و سه قابل مناقشه است، بنابراین فرمایش شیخ طوسی در ما نحن فیه علل قول به شرکه، ما که شرکت رو قبول نکردیم، چون اونایی هم که شرکت رو قبول کردن بسیارشون میگن شرکت در چیه؟ مالیت هست، نه شرکت در عین. حالا علل قول به شرکت در عین، فرمایش شیخ طوسی چون این سه تا مبنا باید تمام بشه تا فرمایش شیخ طوسی و استحسان شیخ اعظم انصاری درست بشه، و الا اگر این سه مبنا هر کدوم رو شما مناقشه کردید، فرمایش شیخ الطائفه و استحسان شیخ اعظم ناتمام خواهد بود. هازا تمام الکلام در صور چی؟ امتزاج که 5 صورت گفتیم دارن. صور را همیشه خدمت شما عرض کردیم. میریم سر مسئله بعدی فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.